صحتش، کرامتش، سلامتش، شادابیش حفظ بشه، بهش فشار نیاد، کار سنگینش تحمیل نشه و بعد خودش و خانوادهش، سلامت خانوادهش تضمین بشه و رعایت عفاف‌های جاب و اختلاط درمانی هم بشه. در این شرایط اگر کار فراهم شد که باید باشه طبق قانونی که مسبب نظام هست، حالا زن در حین کار یه سری مشکلاتی داره که بیشتر از مردانه، فرزند پروری، تربیت فرزند، فرزند آوری و حمایت از خانواده و مدیریت خانواده وقت بسیار مهمی رو که مهمترین اولویت زن هست به خودش اختصاص میده. و اگر خانمی در شرایط قرار گرفت که باید به این نیاز اساسی خودش و خانوادهش پاسخ بده، باید جامعه در خدمتش باشه و مسببات مهندسی فرهنگی به این پاسخ میده که خانم در شرایطی که نیاز به مرخصی بیشتر داره، نیاز به حمایت‌های اجتماعی داره، نیاز به امکانات بهتری داره، حتی برای اینکه بخواد در میانسالی و پیری بتونه از بیمه های لازم استفاده کنه، از اون اول در موقع شروع کار به صورت کار نیمه وقت با حقوق کافی که بتونه برای آیندهش پیش بینی آینده سالمی رو داشته باشه و تأمین باشه از نظر تأمین اجتماعی، اینا همه مسببه داره. یعنی اگه خانمی مثلا برای بازدید مرخصی میخواد، برای حمایت از معلول و سالمند تو خونه، مادری مریضی داره، بله، همه اینا مسببه داره و مسببه ها هم در مجلس و هم در شورای عالی به عنوان سیاست و در مجلس به عنوان قانون وجود داره. میاد موقعی که حالا برای بارداری که تمام زنها در دوره زندگیشون چند موردی از این مرخصی باید استفاده کنن، مسببه در دولت و مجلس و قبلش در شورای عالی این هست که خانم ها اون 6 ماهی که از قبل داشتن بشه 9 ماه و آقایون هم برای حمایت روحی روانی و امکانات تامین امکانات زندگی در اون روزهای اول 15 روز مرخصی دارن و این 15 روز رو حتما باید به خانواده تخصیص بدن، نمیتونن ذخیره کنن برای آینده، یعنی یا انجام میدن وظیفه‌شون رو یا رها میکنن مرخصی رو. اما این در عمل من میدونم همه کسانی شنوندگان محترم که اینو میشنون میگن ما چه این رو نمیبینیم. خب بعضی از نهادها اینو درست عمل میکنن، مثلا سپاه پاسداران، مثلا بسیج، مثلا حوزه‌های علمیه و بعضیا به تناسب مسئولیت اون مسئول و احساس مسئولیتی که میکنه با این کم و زیاد کردنهایی داره سلیقه‌ای. قانون این هست که حتما 9 ماه داده بشه ولی سلیقه‌ای برخورد میکنه و بهانه هم این هست که من بودجه ندارم. در حالی که وقتی این خانم سوال کنه بگه برای من بنویسید که به چه دلیلی من حق ندارم از مرخصی زایمان به صورت کامل استفاده کنم، پاسخی نخواهند داد چون میدونن خلاف قانونه. بعد میان سراغ کارهای سلیقه‌ای که خب نه تو حق داری ولی ما مثلا تو رو حذف میکنیم، باز اونم قانون حمایت کرده که حق ندارن شغل اون رو جابجا کنن، باید به شغل قبلیش به پست قبلیش برگرده.
ولی این کارو میکنن خانم دکتر.
بله متاسفانه داره این کار میشه و بعضی از وزارتخونه ها حتی با جرأت میگم که تا به حال، یعنی تا قبل از سیاست های مهندسی فرهنگی و سیاست های جمعیت 6 ماهو کامل میدادن، الان دارن به صورت ایزدائی مادر رو در فشار قرار میدن که حتی 2 ماه رو هم نمیدن و بعد اون مادر میگه من برای اینکه شغلم رو حفظ کنم مخفی میکنم باردار هستم تا آخر میام سر کار. خب این واقعا ظلم به اون کودک و به مادر هست و باید حتما ادعاشون رو به مراکز زنان که وظیفه دارن پاسخگو باشن برسونن. یکی از اونام شورای زنانه که در عرصه سیاست گذاری موظف هستیم پیگیری کنیم سیاستی که تصویب کردیم به کجا رسید. به این شورا زنگ بزنن بگن من در فلان اداره، در فلان کارخونه، در فلان مرکز مشغول کارم و این گونه داره از من بیگاری گرفته میشه، من به بردگی گرفته شدم، نوع کارم، ساعت کارم، سختی کارم و از جمله مرخصی هایی که حقم هست به من داده نمیشه و وظیفه ما هست پیگیری کنیم که مسببه ما چرا درست عمل نمیشه. معاونت امور زنان ریاست جمهوری هم این مسببه رو باید پیگیری کنه و باید پاسخگوی مردم باشه. وزارت کار هم باید، یعنی مجلس هم همینطور. این چند جا دوستان عزیز ما که شنوندگان هستن که در این عرصه مشکلاتی دارن حتما مراجعه کنن. من تلفن خود اینجا رو عرض میکنم، در غیر این صورت هم معاونت امور زنان ریاست جمهوری رو میتونن از 118 بگیرن. شورای زنان هم 66-41-23-17 پاسخگو هستن و پیگیر. انشالله بتونیم مواردی که داره تخلف از قانون میشه با سریقه کارفرما که میگه نمیتونم. ببینید توضیح ما در جواب اینها این هست که شما 6 ماهی که مرخصی میدید عضو جدید استخدام نمی کنید، همون کار رو بین کارمندان دیگه تقسیم می کنید، بنابراین فشار مالی به شما نمیاد. چرا دارید این 3 ماهو از اون کودک حقش رو میگیری و به اون ظلم میشه و از مادر. بنابراین میتونن این کار رو با تقسیم کار و مدیریت دقیق انجام بدن و حق این مادر و فرزند ضایع نشه و با داشتن حقوق 9 ماهشون مرخصیشون کامل بشه
ان شاء الله.
من در مورد اون اصول و مبانی و به اصطلاح روش هایی که اسلام برای اشتغال در نظر گرفتم صحبت هایی دارم، نمیدونم امروز فرصت هست یا بمونه برای فرصت های بعدی.
میخواین ادامه بدین خانم دکتر؟ بفرمایید.
من در مورد انگیزه هایی که در غرب هست اشاره میکنم و جدولی هست، کتاب چاپ شده در شورای به نام نگرش سیستمی به اشتغال زنان که دوستانم رو توصیه میکنم تهیه کنن، ولی من یه اشاره فقط به بعض از محور میکنم. در غرب به دلیل اینکه زن رو یکی از مهره های توسعه سود و سرمایه میدونه، زن رو یه عاملی میدونه که علاوه بر سود و سرمایه به دلیل اون نگاهی که مردم به زنها دارن و نگاه خیلی خرد و تحقیری و ابزاری هست و لذتگرایانه هست، برای افزایش سود و سرمایه ازش استفاده میکنن. نتیجهش هم در همون جوامعی که حتی حالا به اعتقادات دینی ما هم مقید نیستن، افزایش مفاسد ناهنجاری هاست، افزایش طلاق، کاهش ازدواج و سوء استفاده از حضور زنان طبقات بسیار محرومتر به صورت بیگاری و بردگی. اما نگاه اسلام به زن اینه که اول انسانیست کمالیاب، دارای استعدادهایی که باید شکوفا بشه و در این شکوفایی بخشش در تحصیل و به اصطلاح به دست آوردن مدارج، بخشش در اشتغال و تجربه‌ای که در اشتغال کسب میکنه شکوفایی استعداداش هست. بنابراین حق هر انسانیه که این استعدادهاش شکوفا بشه و بهره‌هاش هم برای خودش هست، هم برای خانواده‌اش هست، هم برای اجتماع. اگر نیاز فردی داره که حتما، ما زنانی داریم سرپرست خانواده، زنان داریم خودسرپرستن، یه دختر مجرده حتی داره پدر و مادر رو اداره میکنه، دارو و درمان رو میخواد، به چه دلیلی نتونه از حق حضور اجتماعی و اشتغال و بهره‌مندی از توانایی خودش اونگونه که باید استفاده کنه؟ حالا مجرده و ازدواج نکرده، شرایط ازدواج براش جور نبوده، ولی خودش رو، خانوادهش رو، پدر و مادرش رو داره اداره میکنه. بنابراین این میشه یک حق فردی او و بعد به دنبالش حق خانوادگی، حمایت از خانواده است و حتما باید بتونه اشتغال رو داشته باشه. علاوه بر این، اسلام بر این مذمت بیکاری و بار جامعه بودن و در شرایطی که نیاز هست بتونه خودش رو اداره کنه، استقلال شخصیت داشته باشه، اعتماد به نفس داشته باشه. شما میدونید تو احکام شرعی زن در شرایطی میشه که همسرش فوت میکنه، پدر همسر وظیفه‌ش اون نباشه، پدر خودش اون نباشه، خودش وظیفه‌ش فرزندانش رو اداره کنه. آیا نباید برای این وظیفه شرعی مقدماتش فراهم بشه؟ بتونه با توان کافی، با تخصص، با تجربه‌ای که در اشتغال داره خانواده رو اداره کنه. حتی همسرش در قید حیات و یه بیماری گرفته، معلولیتی داره، آیا نباید این خانم بتونه مدیریت خانواده رو و اقتصاد خانواده رو به دست بگیره؟ ما در صدر اسلام زنان تاجر داشتیم و رأس اونها همسر پیامبر حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها. نیازم نداشت، در اوج قدرت و ثروت هم بود، ولی میخواد به جامعه خدمت کنه، میخواد این سرمایه شراکت نمونه، چطور رو به کار میگمارد و به عنوان مباشر برای او تجارت میکنه و سود کلانی هم براش میاد و اون سود رو صرف مظلومین، محرومین، مستضعفین میکنه. یعنی زنان ما در توانایی هم میخوان مشارکت اجتماعی، کار خیر و انبوه کارهایی که داریم میدیم، مدرسه سازان و کارهایی که در این عرصه دارن انجام میدن. بنابراین یک وظیفه است علاوه بر اینکه فردی است، خانوادگی و اجتماعی است. در بعضی مشاغل مثل پزشکی، مثل پرستاری، مثل تعلیم و تربیت، مسائل تحقیقاتی آموزشی، زنها میخوان خودکفا باشن، میخوان حتما در همه تخصصا تا اوج هر وقت نیاز دارن به یه خانم متخصص رجوع کنن و با آرامش از اون تخصص استفاده کنن.
خانم‌ها موثرتر هم هستن تو اون مشاغل.
خیلی. اینو تحقیقات کشور ما تنها نمیگه. وقتی خانم در تخصصی در عالی ترین سطوح میتونه به خانم مراجعه کنه با یک آرامش روحی بعد از عمل جراحی، با مراجعه‌ای که داره و پزشک بالا سرش حاضر میشه در شرایطی که خب از نظر جسمی ناتوان هست، دوست داره که محیط معالجش امن و امین باشن کسانی که هستن. نگرانه که شاید در حالتی که نیمه بیهوشه، لباسش، رفتارش جوری نباشه که یک مرد بیاشه، چه حالا در دین ما که اعتقادات ما واجب این رعایت بشه چه در کشورهای دیگه. نتیجه تحقیقات که خود من در یکی از اونها مشارکت داشتم، سلامت بهتر و تسریع در سلامته. در این تحقیق هم در داخل ایران ما باز کردیم در پست سی او بعد از عمل جراحی قلب وقتی تأمینه از نظر روحی خانم که تمام کادر خانم هستن به تو خدمت میکنن، سرعت بهبودش و سلامتش بالا میره. خب چرا ما این حق رو از زن بگیریم؟ با اضطراب تو اتاق عمل باشه، با اضطراب توی مراکزی که باید مدتی بستری باشه، معالجه بشه، حق داره که مطالبه بکنه از اجتماع که من در هر مرحله‌ای، در هر تخصصی میخوام از زنها استفاده کنم. ما حتی میبینیم تو پارک ها، تو بازارها، وقتی مخصوص خانم ها هست، خیلی خانم ها با آرامش بیشتری شرکت میکنن. نمونش رو دارید در اتوبوس، در مترو میبینید، یا البته خیلی از ضوابط مترو هم رعایت نمیشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر خزعلی از حضورتون در برنامه. امیدوارم این ضمانت اجرایی هر چه سریعتر عملی بشه و زنان جامعه بتونن از نعمات اون هم برخوردار بشن.
ان شاء الله دولت ما جوابگوی مردم در این عرصه ها باشه.
امید خدا و متشکر از حضورتون. شما رو به خدا میسپارم.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. گفتگوی ما رو شنیدید با سرکار خانم دکتر خزعلی، نماینده و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای زنان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران.
یه دریا توی لبخندت، یه آرامش تو حرفات، وسیع و ساکت و آبی دل دریا تو چشمات. نشستم از تو میخونم، نشستی روبروی من، ترانه اوج میگیره، تو میخندی به روی من، تو میخندی و زیبایی همه دنیامو میگیره، عقب میشینه موج غم، با خندت قصه میمیره. نمیدونی نمیدونی چه خوبه عاشقت بودن، چه طوفانی به پا کردی توی دریای شعر من. مثل ابر بهاری تو که روی دشت میباری، برای وسعت صحرا یه دامن نسترن داری. تو دریایی و صحرایی، شکوه جنگل و کوهی، تو اقیانوس آرامی که روح جنگل و کوهی.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون. عرض شود که بابت نقش مهمی که مادرها تو خونه دارم خدمتتون عرض شود که به هر حال مادرها توی خونه فکر میکنم نقششون باید برجسته‌تر باشه توی تربیت فرزندان، و همونجور که پدرها بیرون نقش پررنگتری دارن و میتونن از لحاظ معیشتی خانواده رو در واقع ساپورت کنن، همین نقش رو در واقع مادر توی خونه داره و نقش مادر نقش ستون توی خونه در اصل تربیتی. حالا بعضا ممکنه مادرها بیرون شاغل باشن که یه مقدار فکر میکنم کنترل و توازن این دوتا، یعنی بیرون کار کردن و داخل خونه نقش آفرین کردن، یه مقدار دشواره که البته خیلی از پسش بر اومدن. ولی به صورت کلی و در واقع در اصل کلی من احساس میکنم و نظرم اینه که مادرها تو خونه بهتر میتونن در واقع فرزندانشون رو تربیت کنن و حتی به شوهرشون و به خونه برسن در واقع نقششون بهتره. من احساس میکنم اینجوری بهتره. ولی اگر خانمایی هم باشن که من قطعا سراغ دارم که بیرون از خونه کار میکنن و خونه رو هم مدیریت میکنن و 100% نیاز و مستلزم یه مدیریت قوی هستش. ممنون از لطفتون. رضا شاهی هستم از اردشیر.
سلام علیکم، خسته نباشید از برنامه خوبتون. من یه خانم شاغل هستم، یه دختر 10 ساله دارم. میخواستم از کارشناس برنامه تون سوال کنم چجوری مدیریت کنم بین کار در منزل و کار در بیرون از منزل رو. با تشکر از شما، خدا نگه.
از شبت که البته اینم بگم که در 1 سال اول زندگی با تشکر از برنامه خوبتون. اینکه من میخواستم بگم که هر کسی توی انتخاب سبک زندگیش مختاره و زنها رو نمیتونیم به بهونه مادر بودن حتی کمی از شرایط کار کردنشون رو سخت‌تر کرد. البته زنهای شاغل 2 تا وظیفه مهم دارن، یکی بیرون یکی تو خونه، که مرد خونه باید این کارش خونه رو نصف نصف انجام بده، کارشون رو ساده کنه. مادری که تو جامعه فعاله شاید با فهم و درک جدیدی از امور فرزند فهمیده تر و بهتری به آینده تحویل بده، موجب تربیت صحیح تر اون بشه. فرزندهای مادرهای شاغل مفهوم عزت و استقلال هم به طور عملی از مادرانشون یاد میگیرن. در یه جامعه صحیح مادر با حقوق مکفی و مؤسسات معتبر شاید بشه برای تربیت فرزند از پرستار و مربی و یا حتی حضور شوهرم استفاده کرد. و از شبت که البته اینم بگم که در 1 سال اول زندگی حضور مادر میتونه برای فرزندش، تربیت فرزندش مؤثر بشه. مادر شاغل میتونه برای آینده فرزندش اسباب آسایش بهتری رو تامین کنه و در گذشته بیشتر امور حالت دستوری داشت، ولی امروز مفهوم اختیار و حقوق بشر و آزادی فردی بیشتر شده. متشکرم. نیما ربیع از تهران.
خیلی ممنونیم از شما که با ما همراه هستید و نظرات خوب خودتون رو با ما در میون میذارید. خب همونطور که در تلفن ها شنیدیم، خانم دکتر خوش لهجه صف در مورد نقش مادران در خانه صحبت شد و اکثرا روی این تاکید دارن که نقش مادر در منزل به عنوان یک رکنه و میتونه بسیار مفید و مؤثر باشه و در بسیاری از موارد حتی میتونه نقش پدران رو هم پوشش بده. اما در این راستا ممکنه که با مسائل و مشکلات و چالش هایی هم در خونه ما روبرو باشیم. درسته. نبود مادر، خلأ حضورش برای فرزندان و مشکلاتی که ممکنه در تعلیم و تربیتشون، در نوع حالا تغذیهشون و مسائل این چنینی اتفاق میفته، ما میتونیم حداقل بگیم که یه سری فوایدی ممکنه این حضور در اشتغال داشته باشه و یه سری عوارض. شما در خصوص عوارضی که ممکنه عدم حضور مادر در منزل داشته باشه میتونید برامون توضیح بدین؟
خیلی ممنون از سوال بسیار عالیتون و از شنوندگان عزیز که سوالات رو طرح کردن. قبلش من میخوام یه نکته ای رو اشاره بکنم. یک چیزی اینجا باید ابتدا توی جامعه جا بیفته و اون این هستش که اگر پدر و مادر نقشی رو در خونه ایفا میکنند، برای فرزندان هم ما باید نقشی رو قائل بشیم.
بله.
متاسفانه نقش فرزندان در سبک مدرنیته امروز گاهن نادیده گرفته میشه و همچنان با همون نگاه سنتی نقش رو برای مادر به شکل ثابت قائلن و یک کار جدید که کار بیرون از خونه هست بهش اضافه شده. در صورتی که تو نگاه مدرنیته این تقسیم بندی صورت میگیره، یعنی یک نقش برای مادر وجود داره در کاور کردن روانی، جسمانی، عاطفی، تربیتی و حالا بحث اقتصادی هم برای خودش، هم برای اعضای خانواده که حالا میشه همسر که شوهر هست و فرزند، و برای پدر هم یک سری تعاریفی به تعریف قبلی که فقط نقش اقتصادی بود اضافه میشه، که حالا نقش تربیت فرزند و شکل‌دهی شخصیت فرزند هم به نقش پدر اضافه شده. ما گاهن این دومی رو فراموشمون میشه. و برای فرزندان هم نقش قائل شده، نقش تعیین شده توی سیستم مدرنیته، و نقش اونها همین هستش که بتونن خود مختاری، استقلال، آگاهی، کسب دانش رو به شکل‌های مختلف دریافت بکنن و کمک بکنن به خانواده.
یکی از بگیم که در واقع این صحبت شما برمیگرده به این که خانواده رو میتونیم تشبیه کنیم به یه شرکت سهامی خاص، که در واقع هر کسی اونجا سهمی داره و باید خودش به نوبه خودش اون یه کاری رو، یه رسالتی رو انجام بده. چون اگه قرار باشه همه این وظایف بر دوش مادر باشه، عملا مادر
نمیتونه. و اون هر کسی که اون نقشی رو که براش تعیین شده اگر به بهترین نحو بخواد اجرا بکنه، برمیگردیم به همون عرضی که در ابتدای برنامه داشتم، این که آگاهی داشته باشه که این نقش چیه، چه نیازهایی داره و چه چیزی رو براش تعمیم میکنه. در مورد مضرات، حالا اگر بخوایم بگیم شاغل بودن زنان هم محاسن داره و هم معایب، در مورد معایبش که شما سوال فرمودین، اگر بخوام عرض بکنم، شاید معایب شاغل شدن یک زن حالا خانه‌دار با سیستم قبلی همین باشه که این تعریف نقش چون صورت نگرفته معایب دیده میشه. خب دسترسی کمتر به فرزند داره، خستگی‌های کاری گاه هم باعث میشه که بیشتر برای خودش نه برای خانواده، بیشتر برای خودش یه سری آسیب‌ها ایجاد میشه و اون آسیب‌ها منتقل میشه به اعضای خانواده. و این رو اگر ما بخوایم با نگاه درمانی نگاه بکنیم یا نگاه پیشگیرانه بخوایم نگاه بکنیم، شاید این تقسیم نقش‌ها و دادن یک سری مسئولیت پذیری ها به فرزند و تقسیم کردن و سهیم کردن همسر، که یکی از نکات بسیار روانیه در تربیت فرزند، که پدر هم حتما نقش تربیتی داشته باشه، اگر این نقش تربیتی به پدر منتقل بشه میتونه خیلی مؤثر و مفید باشه و اون نقص ها پوشیده بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکر خانم دکتر عزیزی. شنونده عزیزمون سوالی پرسیدن در مورد اینکه چطور میتونن مدیریت منزل رو با کار بیرون از خانه هماهنگ بکنن، که البته اشاره داشتید که یک بسترسازی نیاز داره، و ازتون خواهش میکنم که در این خصوص هم برای ما باز توضیح بدید.
خواهش میکنم. من اگر که بخوام حرف بزنم، شاید تکرار حرف خانم دکتر خوشلهجه باشه، به خاطر اینکه من فکر میکنم ما یه فرضیه ثابت توی ذهنمون داریم و اون این که زن وظایفی در خانه داره و الان اشتغال به اون وظایف اضافه شده، برای همین دچار این تعارض شده. اگر بپذیریم، من دوباره برمیگردم به حرف اولم، اگر بپذیریم الان در این دوره ما باید یک باز تعریف از نقش ها داشته باشیم و این نیست که یک نقشی اضافه شده، بلکه نقش ها همه متحول شده، اگر اینو بپذیریم اون وقت مدیریت کار خیلی آسون میشه. یعنی چی؟ یعنی این خانومی که شاغل هست و فرزند هم دارن، به قول خانم دکتر، به تنهایی قرار نیستش که کار رو انجام بده، قرار هست همسر، قرار هست خود اون فرزند هم مشارکت داشته باشه. و از همه مهمتر این که یه چیزی که ما تو مادران میبینیم اینه که عدم حضور کمیشون براشون خیلی عذاب وجدان میاره. در صورتی که اگر یک مادر این رو بپذیره که من حضور کیفی در کنار فرزندم داشته باشم میتونه مفید به حال اون فرزند باشه، میتونه از این استرس کم بشه. اما نکتهش اینجاست، من باز تاکید میکنم، خیلی اصرار دارم روی این داستان، که اگر زنی شاغل شده است و تمایل داره فعالیت اجتماعی داشته باشه، چه تمایل فردیش باشه، چه نیاز اجتماعیش باشه، چه نیاز اقتصادیش باشه، و اگر توی یک سیستم خانواده قرار گرفته که همسر هم اینو میپذیره، این پذیرش فقط به معنای تشویق کردن و هل دادن همسر به سمت خواستهاش نیست، بلکه همکاری هم نیاز هست که اتفاق بیفته، و این همکاری تقسیم مسئولیت در خانه، تقسیم مسئولیت در بیرون از خانه،
و در واقع بتونه تأثیر بذاره حتی روی بچه ها، چون بچه هایی که مادران شاغل دارن احساس مسئولیت بیشتری دارند، خودشون مستقل تر هستن، و حتی در بزرگسالی هم کاملا رو در خانواده های خودشون
وقتی مادر احساس مفید بودن در کلیت زندگیش داشته باشه، طبیعتا اینو تسری میده به خونه، و خونه هم فرزند هم این احساس رو میتونه از مادر بگیره.
در واقع مجموعی از خانه و خانواده که همه باید دست به دست هم بدن تا زندگی رو طبق روال و هدفمند پیش ببرن. خب خیلی متشکریم از شما همراهان گرامی که امروز ما رو با برنامه هماهنگی با امروز ما رو با این برنامه همراهی کردید تحت عنوان سبک زندگی نوین، مادران شاغل و تأثیرش بر تربیت فرزندان در خدمت بزرگوارانی بودیم در استودیو سرکار خانم دکتر انیس خوش‌لهجه صرف، دکترای روانشناسی سلامت، دبیرکل خانه روانشناسان و مدرس دانشگاه و سرکار خانم لیلا عزیزی، زوج درمانگر و درمانگر روابط فرازناشویی، دکترای روانشناسی سلامت و عضو انجمن روانشناسی ایران. مهمان تلفنی ما هم سرکار خانم دکتر مریم خزعلی، نماینده و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای زنان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بودند. من هم کارشناس مجری برنامه فرشته افکاری در خدمت شما بودم. از همراهی شما سپاسگزارم و تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
سرای معرفت. ذکر خدا معنای وسیع و مصادیق فراوانی داره. انسانی که در تمامی لحظات زندگی به یاد ذات پاکیه که سرچشمه تمام خوبی ها و نیکی هاست و به این وسیله روح و جان خودش رو پاک و روشن می کنه، خداوند هم در تمامی مراحل زندگی و در اوج مشکلات و سختی ها او رو تنها نمی ذاره. فذکرونی اذکرکم و اشکرولی ولا تکفرون. مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و کفران نورزید. کسی که همواره بیاد خدا باشه، خداوند هم نشین و جلیس او خواهد بود. با هم صحبت‌های حضرت آیت الله سید کاظم ارفع رو میشنویم درباره اهمیت بعضی از کار.
امام صادق سلام الله علیه میفرمان وقتی که وضو میگیرید بسم الله الرحمن الرحیم بگید. اگر بسم الله الرحمن الرحیم نگید، اعضای وضو رو تطهیر کردید. اما وقتی بسم الله الرحمن الرحیم میگید و وضو رو شروع میکنید، تمام اعضا و جوارحتون تطهیر میشه. اثرگذاری بسم الله الرحمن الرحیم اینه که انسان تطهیر کامل پیدا میکنه. در میان از کار وارده ذکر صلوات بر محمد و آل محمد یک تجرب و قرب فوق‌العاده‌ای به پیشگاه پروردگار داره که در روایت نبوی صلی الله علیه و سلم داریم که فرزاد می‌فرمایند فردای قیامت وقتی کفه ترازو رو میزان اعمال برپا میشه، هر کسی که کفه ترازوش سبک باشه به تعداد صلوات‌هایی که در زمان حیاتش فرستاده تو اون کفه سبک میذارن تا سنگین بشه و صلوات یه چنین ارزشی رو برای جهان آخرت داره و از دعاهای 100% مستجابه. دعاهایی است که خداوند ابا نداره که بر محمد و آل محمد درود بفرسته. پس همه با هم بگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
هموطنان عزیز و ارجمند، برنامه سرای معرفت رو شنیدید با موضوع ذکر خدا و اهمیت بعضی از اذکار. امیدوارم که استفاده کرده باشید. همطور که خدمتتون عرض کردم، راهکارهای ساده‌ای رو برای کاهش مصرف قرار هست که به شما پیشنهاد بدیم. یکی از این راهکارها این هست که در صورت استفاده از کولرهای گازی، ترموستات رو بین 23 تا 25 درجه سانتیگراد تنظیم کنیم. در ساعت‌های اوج بار، یعنی 12 الی 16 و 20 الی 23